أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل 27 در دو بخش خلاصه می شد. بخش اول نقل سخنان مرحوم بو علی در کتاب مبدأ و معاد برای تبیین اتحاد عاقل و معقول بود که به پایان رسید. بخش دوم نقدی است که مرحوم صدر مسعدین فرمایش مرحوم بو علی دارد. در ذیل صفحه 440 این بخش دوم شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود اقولو ولعل الشیخ تکلم هاهنا على طریق تکلف و المدارات مع طائفه من المشائیین. تا کنون نظر مرحوم بالین بود که اتحاد عاقل و معقول یه حرف باطلی است، بلکه ایشون با اینکه در نوع نوشتارشون گفتارشون خیلی مؤدبن و نسبت کمتر کسی تعنی مثلا قدحی دارن، اما نسبت فرفوریوس اون حرف زدن هشفان کله و اینجور، چون خیلی بالی مؤدب است، خیلی بالی نسبت به اوشون اونجور مثلا بیمهری فرمودن. معلوم میشود که اینجا که در کمال صراحت دستور بیان اتحاد عاقل و معقولن، این طبعا به این سمت حرکت نکردن، روی تصنع است و تکلف است و مدارات با مثلا هم مبنی مشروعی در باره شیخ این حرف علا طریق تکلف و مدارات مع طائفت من المشائیین که غالب اتحاد عاقل و معقول بودن، من غیر ان ینساق به طبعهی الى تحقیق هذا المرام. این طبعا به طرف اتحاد عاقل و معقول سوق داده نمی شد، این تکلفی است. چرا؟ برای اینکه غالبا ایشون هر مطلبی که مورد قبول ایشون است سد ثغور میکند، بسیاری از اشکالات رو برطرف میکند، گاهی ممکن است چند جا مورد نقد باشد، اما اینجا نقدهای حساسی وارد هست و از اینها ایشون غفلت کرده، یعنی نپرداخت به اینها. پس رو این سیره مرحوم بو علی ایشون در مواردی که مورد فتوای اوست کاملا سد ثغور میکند، از بسیاری از جهات حمایت میکند، گاهی ممکن است چند تا نقد جزئی وارد باشد، اما در این قسمت اون کار رو نکرده که کاملا سد ثغور بکند، زیرا نقدهای اساسی وارد است. و الا اگر این طبعش این طور بود، فتوا او این بود، لوجب علیه ان یدفع بعض النقوض الواردت علیه، لااقل بعض اشکالات مهم رو بود حل میکرد، بعض اشکالات دیگه بمونه، ولی هیچ کدوم از این اشکالات اساسی رو برطرف نکرد. چرا؟ برای که سیره بو علی این است، لکونهی مدافعن لکثیر من الاحکام التي ذهب الیها هو و اشباه من الحکما. این در بسیار از مواردی که خودی فتوا خودش است و فتوا سایر حکما است کاملا دفاع میکنه، اما یه دفاع نمیکنه. بله ممکنه، ولی این باید بیان باشه برای این که ایشون چرا اینجا نقض وارد نکرده. این اگر لکونی بعد از تکلف بود بهش میخورد، مثلا اگر عبارت این بود لعل شیخ تکلم هاهنا على طریق تکلف و المدارات مع طائفه من المشائیین من غیر ان ینساق به طبعی الى تحقیق هذا المرام، چرا لکونی مدافع لفظه؟ اما اینجا یه مطلب دیگر مطرح کرده، او رو پایان برده فرمود به این که این تکلف هست. چرا؟ برای این که اگر تکلف نبود فتوای او بود، خب خیلی از حرفها رو ایشون با اشکالات با دفع میشد و نکرده. چرا؟ برای اینکه طبع اوینه، اون چرا که ایشون خودش مورد قبول خود ایشون و سایر حکما است، به جد دفاع میکند، اینجا هیچ دفاع نکرده. اگر چون چه این لکونهی مدافعن قبل از این جمله که پاراگراف بحث، یعنی میشه بل این میتوارس این باشه که علا طریق تکلف هست، چرا؟ برای این که این مدافع مثل منافی، مدافع یعنی منافی، اما حالا این در وسط واقع شد. این یکی بله وقت این با از طرف این یک شاهد، شاهد دیگر اینست که با اون ان یدفعه هماهنگ است، این معنایی که شده و الا لوجب علیه ان یدفعه، دفع بکند یعنی دفاع بکند، دفاع بکند از خودش، بعضی از نقوض دفع بکند، برای اینکه طبع او این دفاع کردن است. خب و بل جمله ففیه موازی او انظارن، که بسیار از جاها که نظرها به نقدهای فراوانیست بهشون حق شما بعضی تن رو دفع میکرد. الاول این لعهدین ان یختار شق الاول، اگر نسخه اصلی یک مقدم و مؤخری بود دیگه ما ناچار نمیشتیم بگیم این لف و نش غیر مرتب است امثال ذالک. در صفحه 437 ملاحظه فرمودید، 5 سطر مونده به آخر در صفحه 437 فرمود اقولو، یعنی بل افسر هازا و اقول، اون مطلب اجمال را به طور تفصیل بیان کردن و تفصیل است که ان العقل بالفعل اما ان یکون حین اذن هذه صورت یک، اول عقل بالقوه الذی حصل له هذه صورت دو، او مجموع هما سه. اگر چونچه تقدیم و تأخیر در نسخه بود، یعنی هذه سوره بود دوم، اول عقل بالقوه بود سوم اول، دیگه اون تمام اون بحثایی که میشد که ما گفتیم دومی رو اول ذکر کرده اولی رو دوم ذکر کرده، اینا دیگه وارد نمیشد. الان اینجا هم مرحوم صدر متعلهی میفرماد که ما میتوانیم اون شق اول قبول بکنیم و این شق اول، یعنی اون شق اولی که شما در طرح مسئله گفتید، نه اون شق اولی که در تفصیل آمدید گفتید. ولی اگر نسخه مقدم و آخر بود، اول برای همیشه اول بود، دوم برای همیشه دوم. اما اینجا که الان فرمود لأن لأحدین ان یختار شق الاول، یعنی اونی که در مقام بیان کردن که وزیر متن است شق دوم بود، ولی در مقام تفصیل ما از او به قسم اول یاد کردیم، ما ممکنه همین شق اول یاد بکنیم، اختیار بکنیم. خب فرمودن به این که اگر چون چه این عقل بالقوه عقل بالفعل بشود، یا خود اون عقل بالقوه به تنهای عقل بالقوه است، یا صورت بالفعل است، یا صورت عقل بالفعل است، یا مجموع، رو هر سه فرض اشکال کردن. گفتن اگر اون عقل بالقوه که عقل بالفعل می شود، منظور شما از عقل بالفعل همین عقل بالقوه است که حصل له صوره و چندین اشکال دارد، وقت حصول یا برای مطلق وجود است، اما علال اطلاق است، اون من شعنه یعنی یوجد است که اونجا محضور داشت. مرحوم صدر متعلی فرمود که ما همین قبول، هم برای قبول میکنیم. میگوییم به این که عقل بالفعل ما همین عقل بالقوه است که حصل له هذه الصوره. اون شب اگه نظر شرفتون باشه خیلی از آیون ذهن شما رو میگذید این حرف، یعنی در موقع تقریر این معلوم میشه که ناصاف بود، که معنی میشه این که علال اطلاق رو ذکر کردن دیگه. خب میفهم ما همه رو قبول میکنیم، میگیم به این که عقل بالفعل عبارت از عقل بالقوه است که حصل له هذه الصوره و تمام اشکالات شما رو دفع میکنیم. حالا یک کسی این شق انتخاب کرد چه و چی میگی؟ این لعهدین ان یختار شق الاول، یعنی شق اولی که عبارت از آن است که عقل بالفعل عبارت از عقل بالقوه باشد که حصل له الصوره، که در مقام بیان شق اول بود، در مقام تحریر ترسیم صورت مسئله شق دوم بود. شق اولی است که ان العقل بالفعل بالحقیقه هو العقل بالقوه عند حلول صورت المجرده، عقل بالفعل عبارت از عقل بالقوه است که صورت مجرده بر او حاصل شده باشه، مثل حس بالفعل. حس بالفعل به چی میگن؟ به اون نیروی میگن که محسوس بالفعل بر او حاصل شده باشد. کما ان الحاس بالفعل هو القوة الحساسة عند حلول صورة الحسیه. ما این را قبول میکنم. اومد شما چند اشکال وارد کردی، تمام اشکالات شما قابل نقد. قوله العقل بالقوه یعقل صورت لعجل حصولها فیه کیف ما کان، گفتی اما حصولها بالقول المطلق است، بعد نقض کردید به صورت طبیعی که صورت طبیعی بر ماده سر است، یا حصولها لشیء من شأنه ان یعقل، یعنی بعد من شأنه ان یعقل رو تفسیر کردید و سه چهار تا اشکال وارد کردید. قوله العقل بالقوه یعقل صورت لعیل حصول این صورت در او کیف ما کان، یعنی اونجا گفتن که بالقول المطلق. سطر دوم صفحه 438 فرمود به این کان یعقلها با انها موجودتون له فاما اما علل اطلاق. اومد اشکال کردی، گفتید که پس هر چیزی که این صورت برش حاصل باشد باید عاقل باشد، باید نقض کردید به صورت طبیعی. یا نه علا اطلاق نه من شأنهی ان یوجد یعقل. ما میگیم شما اونی که اونجا گفتید فنقولو الحق و شق الاخیر. ما میگیم عقل بالفعل عبارت از عقل بالقوه است که حصل له صورت معقوله. برای چه حصولی؟ حصول بالقول مطلق، تا شما نقض بکنید به طبیعت؟ نه، حاصل شده از صورت معقوله برای او که من شأنهی ان یعقل. ما این رو قبول بکنیم. این لا علی اطلاقی کشه، این لا علی اطلاق، علی اطلاق قسم اول بود، ما او رو قبول نداریم، اون اشکال شما وارد. این لا علی اطلاق شما رو ما قبول داریم. بعد این لا علی اطلاق شما گفتید من شأنهی ان یعقل، تو تفسیرش موندید، ما یه تفسیر روشنی داریم. فقوله العقل بالقوه یعقل صورت لعیل حصول این صورت در عقل بالفعل یا کیف ما کان، که بالقول اطلاق است که در همون سطر دوی صفحه 438 بود، او لعیل حصولها فی شیء من شأنه ان یعقل. ما این دومی رو قبول میکنیم. بعد شما من شأنه ان یعقل رو مشکل داشتید، ما بدون اشکال باش بحال میکنیم. سطر 6 فنقول الحق هو الشق الاخير وهو ان يعقل نتعقل وهو ان يعقل ان عقل بالقوه تلك الصوره لانها حلت في شيء که من شأنه ان يعقل. ما این شق دوم قبول داریم. و تقدیر که بعد شما گفتید که این تکرار مقدم طالب و موضوع محمول اینا میشه، میگم نه، من شأنه ان یعقل معنی خودش داره دیگه. نگید که من شأن یوجد له لشیء من شأنه ان یعقل غیر از ان یوجد لشیء من شأنه ان یوجد له، که بشه اتحاد مقدم و تالی، نه غیر من شأنه ان یعقل، من شأنه ان یعلم. و قوله تقدیر هذا الكلام انه انما عقلها لعجل وجود شیء وجود حال شیء من شأنه ان یوجد له، که گفتید من این من ان یعقل یعنی چی؟ یعنی ان یوجد له میشه اتحاد مقدم و تالی، تکرار موضوع بی اثر بی فایده. میگیم نه خیر، نه اینجور نیست. ما اگر یه وقتی هم گفتیم، ما نه در صدد بیان ماهو هستیم که از تکرار بترسیم، نه در صدد تعلیل هستیم که از تکرار وحشت داشته باشیم. بیان زالش این است که یه وقتی کسی میخواد ماهیت شعر رو بیان کنه، این چاره ندارد مگر اینکه از تکرار جدن تحاشی داشته باشه. اگر شما به شما سوال گفتن الف یعنی چی، یه عبارتی معنا کردید نظیر سعدان نبتون، این که ترجمه شدی تعریف نشد. اگر خواستید یه ماهیت رو تعریف کنید الا و لابد بود از تکرار تشریح داشته باشید. انسان یعنی چی؟ انسان یعنی بشر، بو حیوان ناطق. اگه بخواید انسان رو معرفی کنید، اما اگه ازشون سوال کرده الانسان رو ماهو بگید و بشر رو، این نشد. در صورت تهدید بیان حد، اگر ما سوال کرده الانسان رو ماهو باید بگیم حیوان ناطق، اگه سوال کرده الانسان رو ماهو بگیم بشر، این یک. دو، در مقام تعلیل، اون مال تصور بود، این مال تصدیق. در مقام تعلیل اگه کسی از ما سوال کرد که چرا عالم حادث است، چرا عالم قدیم است، چرا عالم فنی است، بخوام تعلیل بیاریم، علت بخوام ذکر کنیم، این علت نبود عین معلول باشه، این میشه مصادره معلول. پس در تصور اگر سخن از تهدید است، از تکرار جدا با تحاشی داشت. در تصدیق سخن از تعلیل است، جدا با تحاشی داشت. این حق با شماست. اما نمیخوایم تهدید کنیم، نمیخوایم تعلیل کنیم، میخوایم تبیین کنیم با یه بیان. کار لغوی چیه؟ شما که اینجا در صدد بیان ماهیه تعقل نیستید، در صدد تعلیل هم که نیستید، شما از ما میخواد سوال کنید که این عقل بالقوه که عقل بالفعل شده چجور عقل بالفعل شده؟ میگیم این صورت معقول و حاصله. از این واضح تر ایو گفتید که یعنی چی؟ گفتیم یعنی این صورت معقوله حاصل است لشیء من شأنه ان یعقل. بله بوی تکرار میده، اما ما میخوام حقیقت تعقل رو معنا کنیم که بشه تصور نظری. نه شما از ما خواستید که تعلیل کنیم که بشه تصدیق نظری. دست در هیچ کدوم از دون نیستیم. نه
اگر این قید هم به زائدی رو بیان نکنه معنیش میشه که
بیان میکنه بیان میکنه
همون شدش.
اما تعقل رو ما مثلا گفتیم به این که این که عقل بالقوه بود و عقل بالفعل شد. چرا عقل بالفعل شد؟ برای این که این صورت معقوله حصل له. این شما گفتید به این که یا مطلق حصول است ایه حصول امکان و لازمش این است که طبیعت خارجی درخت معنی درخت بفهمی. چرا؟ چون صورت شجریه همون طوری که برای نفس حاصل است برای ماده هم حاصل است. این اشکال اول. بگیم این نه. گفتید به این که پس حصول مطلق نیست، حصول لشیء من شأنه ان یعقل. بله میگیم همین است. گفتید بوی تکرار میده، میگیم بله بوی تکرار میده، اما ما که نمیخوام تهدید کنیم که ما میخوام من شأنهی این که بفهمه او را
چیز زائدی رو بیان
چرا بیان کرده. پس مطلق نیست.
اگر چیز زائدی رو بیان
بله بله نه زائد نسبت به فرض اول. فرض اول این است که این صورت حاصل است لشیئن ای حصول امکان. اگه معنای تعقل این باشد خب ماده درخت با صورت درخت بفهمه. ما میبینه اون نیست. اگر این صورت حاصل شد لشیعی که من شأنه او اینکه بفهمه، این میشه عقل بالفعل دیگه.
من شأنه این که
بفهمه یعنی چی؟ فهم رو ما مشکل داریم؟ نه 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 فهم رو. فهم غیر اصول مطلق نیست، مطلق اصول نیست. به اشکال شیخ اینه، ایشون فرمان که ما که نمیخوام، ما هر دومون معنای تعقل میفهمیم، تا اینجا آمدیم فهمیدیم و معنای مطلق وجود هم میفهمیم. میگیم این تعقل یه حصول خاص است. ما اینو میگیم صورت برای ماده درخت تو باغ یه جور حاصل است، صورت برای قوه عاقله جور دیگه حاصل است. ما اون جور دیگه رو میگیم. اگر از شما بخواد ماهیتش بیان بکنید، نه شما در صدد اون هستید نه ما عهده‌دار اونیم. اگر بخواد تعلیل کنید، نه شما خواهان تعلیلید، نه برای شما تصدیق نظری است، نه برای ما، نه برای شما تصور نظریست، نه برای ما. چون هر دو با توافق با هم تا اینجا آمدیم. بس هم میشه از جهت و مشکل نداره. فنقولو اون وقت فنقولو لیسه قرزونا من هازل کلام بیان نلحد تهدید. چون تصور نظری نداریم، مشکل نظری نداریم، با هم آمدیم بالا. یک اول لمیه تصدیق نظری ما مشکل نداریم چون با هم آمدیم. سخن از در تعلیل که نیست، سخن از تهدیدم که نیست. لیسه قرزونا من هازل کلامه بیان نت تهدید تا بشه تصور نظری، اول لمیه تا بشه تصدیق نظری. فی کون سور المجردته معقولتن دل عقل بالقوه، ما دست تعلیل نیستیم تا شما بگید به این که این تکرار تعلیل میشه. که اگه گفتید واقعا تکرار میشه، یعنی اون الفاظی که شما بازتر کردید این باز این بسته است، بله ما میگیم باز این بسته است، اما در توضیح باز این باز بسته باز باشه دیگه. ما میخوام توضیح بدیم، تبیین بکنیم، نه تعلیل. شما اشکال میکنید که این این همونه، بله این همونه دیگه. ما میخوام یه چیزی رو روشن بکنیم، چیکار بکنیم؟ من 6 کلمه که شفافتر و روشن‌تر است اینو ذکر میکنیم تا اون این پیچیده برام حل بشه. لغت کارش همینه، تفسیر کارش همینه، تبیین کارش همینه. اما اگر ما خواستیم در صدد بیان ماهو بودیم، بله اشکال شما وارد است. اما ما تا اینجا با هم آمدیم، میدونیم علمیان چی، تعقلیان چی، عقلیان چی، عاقلیان چی، همه چی رو میدونیم. اما الان از ما سوال کردید که چجوری این صورت عقل بالقوه عقل بالفعل شد؟ میگیم برای اینکه صورتی برای او حاصل است دیگه. بعد از ما توضیح خواستید، گفتید این صورت که برای حاصل است مطلق حصول است. اگه مطلق حصول باشد که باید صورت، اگه مطلق حصول باشد که با صورت شجریه هم معلوم ماده شجریه باشد، برای اینکه مطلق حصول اینجا حاصل است. میگیم نه، مطلق حصول نیست. پس چیه؟ میگیم این صورت معقوله حاصل است لشیء من شأنه ان یعقل. این اون نقد شما رو وارد نمی کند، برای اینکه ماده خارجی من شأنه ان یعقل نیست. لیس قرزنا من هذا الكلام بیان التهدید، چون تصور نظری نداریم. اول لمیه، چون تصدیق نظری نداریم. فی کون صور المجردته معقولتن دل عقل بالقوه حتی یلزم تعلیل و شیعه به نفسهی، که شما وقتی تکرار میشه. نخیر، اگر از این تهدید نظری بگذاریم یک، تعلیل نظری بگذاریم دو، سخن از تصور نظری و تصدیق نظری نباشد، ما از تکرار وحشتی نداریم. اصلا تو تمام تبیین ها هم تکرار است. اگر از ما سوال کردن که انسان چیست، بعد 5-6 کلمه آوردیم که از جمع اونها معنای انسان رو روشن میکند، این هیچ مشکلی ندارد، چون نه شما از ما حد خواستید، نه ما دست داد تعلیل و برهان مثلا است.
لعجل وجود قال شاید من شأنه ان یوجد له، با اینکه ما بگیم انما اول قال لعجل وجود قال شاید مطلقا، فرقش چیه؟
کدوم ها؟
من شأنه چی رو خارج میکنه؟
نه، این من شأنه ان یعقل یعنی من شأنه ان یعلم، این معنا چی داره؟
ما پذیرفتیم تفسیر شیخ رو که من شأنه یعنی ان یوجد له.
نه نبود، چرا اینجور معنی کنیم؟ میشه ما اولی؟
من
نه، منظورم اینه که میگه، ایشون میگه ما من شأنه یعقل که بود توی با هم میفهمیم، این یک وجود خاص است. این وجود خاص با وجود مطلق خیلی فرق کند. بله نه، خب نه، بله بله، خب میفرمان که بله مطلب اونجا نسخه این است یا مطلوب این است؟ مطلب بله، بلکه مطلب این است، مطلوب این است، مطلوب این است که این وجود صور المعقولت للعقل بالقوه، این لیسه، نه لیست، لیسه که وجود صور طبیعیت الملفوفت بالغباشی للماده. ما این رو میخوام بگیم، میخوام بگیم که اون صورت معقوله برای این عقل بالقوه، اونجوری که صورت شجریه درخت در باغ برای ماده حاصل است اونجور نیست. چرا؟ چون اونجا دو تا محضور دارد، یکی ماده است، یکی همراهان ماده. اینجا هیچ کدوم از دو تا محضور نیست. همین رو میخوام بگیم، تا اینجا برای هر دوی ما این قابل تفاهم هست که چنین چیزی هم تعقل دیگه. مطلوب ما این است که این وجود از صور المعقولته للعقل بالقوه لیسه که وجود صور طبیعیه. این صور طبیعیه دو تا مشکل دارد، یکی خودش طبیعی است و مادی است، یک دو اینکه ملفوف بالقواشی هست برای حاصل است برای ماده. چرا تفاوت دارد مثل اون نیست؟ لأن الماده خارجی که شما نقض کردید لیسه من شأنها ان تکون عاقلتن، یک نه محل شأنیت تعقل داره نه حال شأنیت معقولیت، از هر دو طرف مانع داره اونجا. نه اون صورت خارجی درخت میتواند معقول باشد چون همراه با ماده است، نه محلش مادهش میتواند عاقل باشد چون تو طبیعت فرو رفته است، از دو جهت گیر است. اما اینجا هیچ کدام از دو جهت گیر نیست. لأن الماده لیس من شأنها ان تکون عاقلتن، یک بلا من شأن صور المخلوطه بالعوارض الجسمانیه ان تکون معقولتن، دو. اما اینجا هر دو طرف صلاحیت دارن، هم این صورت معقوله میتواند معقول باشد، صورت مجرده میتواند معقول باشد، هم نفس در مقام عقل بالقوه میتواند عاقل باشد. این معنای میشعنی هست دیگه معنای میشعنی شما چی میخواد باشه؟ همین است دیگه. لأن الماده بخلاف صور المجرده المقارنه للعقل الحیولانی، بر این که اونجا از هر دو طرف گیر بود، اینجا از هر دو طرف منزه از چالش گیری است. فانه این عقل بالقوه یا عقل حیولانی یعقل اون صورت، چرا؟ لان من شأن این عقل بالقوه ان توجد له تلک صورت التي که وجودها لیسه که وجود صور طبیعیت ماده‌ها، این نه این محل مثل محل طبیعی است که ماده باشد، نه این حال مثل حال طبیعی است که محفوف با عوارض مشخصه باشد. این حال صورت مجرد است، اینم به مرتبه مجرد از نفس است، پس میتوانند تعقل کنند. اما شما نقض کردید به اون صورت طبیعیه که در خارج برای ماده است، اون نه محل میتواند عاقل باشد نه حال میتواند عاقل باشد. این در صورت است که ما تنزل کرده باشیم به این دسته تعلیل و اینها نیستیم. حالا برفضم تعلیل باشه هم میتواند دفاع بکنیم. او نقول علی سبیل تعلیل، این تعلیقه مرحوم سبزواری میتواند به این که این دیگه تو فرماشه مرحوم شیخ نیست، این چیزیست اضافه که شما دارید میکنید. بله این اشکال وارد است که شما میتوانید بگید شما جمعی شقوق رو که نبودید، بعد از شقوق هست ما اون شقیق رو قبول داریم. او نقول على سبیل تعلیل، بگیم که ان العقل بالقوه انما یعقل تلک صورت را، چرا؟ برای اینکه حصول چند جوره، یه حصول زیوز است یه حصول غیر زیوز. حصول زیوز یعنی قابل اشاره حسیه، میگیم این صورت برای این طبیعت در فرونجاش فرو رفته، فرونجا جای کرده، قابل اشاره حسیه است. اما حصول صورت مجرده برای نفس مجرد قابل اشاره حسیه نیست، میگیم در فرون گوشه حضور کرده یه موجود مجرد غیر زیوز است، غیر زیوز یعنی قابل اشاره حسیه. اینجور میگیم حصول ها فرق میکند. او نقول، میگیم چرا میگیم این عقل بالقوه بالفعل شد؟ برای اینکه یه موجود مجرد غیر زیوز برای یه موجود مجرد غیر زیوز حاصل شد. یه همی تنقل دیگه، این میتونه دلیل مسئله باشد. لعیل حصول حالهو حصول امر غیر زیوز این، یعنی غیر قابل اشاره سیه، لامر موجود غیر زیوز این که هم غیر حالش هست، مستقل وجود هم هست، نظیر نقطه و امثال ذالک نیست شما بگید غیر زیوز است یا زیوز است یا عرض رو نمیشه بشه جارو کنیم. خب این خلاصه اشکال اول. اشکال دوم که نه دیگه اشکال مبنایی است، می فرمون به این که اشکال دوم ان العقل بالقوه هو بعینه النفس الناطقه الانسانیه است، چون یکی از مراحل نفس ناطقه انسانی است. این یک، شما که غالب اتحاد عقل معقولید رو کدوم مبنا این فرمایش می فرمایید؟ این نفس نفس ناطقه است، پاش به طبیعت وصل است، نفس دیگه. اگر با این متحد شد دیگه میشه عقل مفارق، این که صورت معقوله بود دیگه، این میشه عقل مفارق دیگه، پاش تو طبیعت نیست. و چگونه نفس میشه عقل مفارق؟ شما نه حرکت جوهری رو قبول کردی، نه جسمانت و قدوس و روحانت و بقا رو قبول کردی، گفتی نفس در تلیه پیدایشش مجرد از ذاتن لا فعلا، این نفس، این تا آخر بر نفس باشه. این پاش از طبیعت برداری یعنی چی؟ شما نه انقلاب جوهری رو قبول کردی، نه حرکت جوهری رو قبول کردی، مبنایی ندارید شما. چجور میگید که این با او متحد میشه؟ اصانی ان العقل بالقوه هو بعینه النفس الناطقه الانسانیه است، و نفس ناطقه هم ذاتن مجرد است، فعلا مادی است و به طبیعت وصل است. و اگر با صورت معقول متحد شد میشه عقل مفارق. و ازا ساره هو به عینه معقولن بالفعل یلزم ان تنقلب ماهیت الانسان ماهیت العقل المفارق، یه موجود نفسی بشه موجود عقلی. اینی که ذاتن مجرد است ولی در مقام فعل به طبیعت تن داده است، این میشه مجردی تام. چون اگه با صورت معقول مجرد شد، صورت معقولی که بدن ندارد که، فرضم در این است که او با اون صورت معقول مجرد متحد است، خود دیگه بدنی نهاد باشد. و شیخو غیر قائل به مثل هازل انقلاب فل جواهر، این حرکتی در عرض رو قبول داره، اما حرکت در جوهر که قبول نداره که. این تعلیقه یک باید روی این فعل جواهر باشه، نه سیما فی مالا مادت له، که اونجا جای تعلیقه نیست. تعلیقه یک هست باید روی همین فعل جواهر باشه، ایشون با انقلاب همه چیز نیست، موافق نیست. خب فإن النفس الإنسانية عند الشيخ مجردة عن المادة في أول الفكرة، یه موجود مجرد که دیگه تحولی ندارد که، این دلیل لاسیه ماست. پس فکان یجب علی الشیخ تصحیح هذا القول، این قولی که غالب اتحاد عقل معقول است شما مبناش بس درست کنید، نه جسمانیت حدوث و روحانیت البقا میخواد که نگفتی، حرکت جوهری میخواد که نگفتید. اینا مبانی اصلیه اتحاد عقل معقول است. شما این مبانی که قبول ندارید و چگونه قالب اتحاد عقل معقول میشید؟ کما فعلنا فی مباحث القوه و الفعل و مباحث حرکت و غیر حرکت، ما این کارا رو کردیم، هم حرکت جوهری تبیین کردیم، هم جسمات و روحات و بقا تبیین کردیم، حالا دستمون در مسئله اتحاد عقل معقول بازه. اشکال سوم، خب شما گفتید به این که از این ما اشکال در این قوس صعود در از اون طرف شما قائل به عقول اشعر هستید، یعنی موجود مجردی که ذاتن به فعلا باشد ده دوست به اصطلاح شما عقول اشعر. اگر این نفس که نفس است بخواهد با صورت معقول متحد بشود، باید ارتباطش از طبیعت قطع کند بشود. حالا ما اشکال قبلی رو صرف نظر بکنیم که چجوری نفس میشه عقل، حالا رو قبول اشکال دوم بود اون صرف نظر کرد، حالا شده عقل. عقل که شد، تا کنون شما عقول اشعره داشتید، الان هر کس با صورت معقول متحد شد یه عقل مفارقی اضافه شده، شده صدها عقل پیدا شده. شما در حالی که غالب عقول اشعره هستید موجود مجردی که ذاتن و فعلا مجرد باشد بیشه ده تا شما نمیتون ساعت نکردی، یعنی که یازده ها میشد دوازده ها میشد در راه و ها کذا و ها کذا. حالا اینا رو برهم با علی اسنان دادن برای سخت انهو یلزم علیه ان یزداد عدد المفارقات المحزه. موجود دو قسم است، یا مقارن است یا مفارق. مقارنم یا مقارن محض است مثل سوره طبیعیه، یا مقارنی است که در مقام فعل مقارن است نه در مقام ذات مثل نفس، که نفس چون ذاتن مجرد است حلول در طبیعت نکرده ولی در مقام فعل قران با ماده دارد. قهرن مفارق هم دو قسم خواهد بود، یا مفارق محض است مثل مجردات عالیه، یا مفارقی است که در مقام فعل مفارق مقارن است در مقام ذات. اما عکسش دیگه معقول نیست، یه موجودی در مقام فعل مفارق باشد در مقام ذات مقارن باشد نداریم. خب بله سه قسم میشه. و ایزن یلزم و ان یسیر. خب این اشکال دیگه، شما اینها که بالاخره این نفس انسانی بالا میاد با صور معقول متحد میشه، اتحاد عقل معقول پیدا میشه و مجرد تام میشه، همه اینا نفس انسانی هن دیگه. نفس انسانی هن یعنی تحت نوع انسان مندرجن، مادامی که به طبیعت مرتبط بودن کثرتشون به وسیله طبیعت تأمین میشد با ابدان و خصوصیت بدنی هم میشد. اما اگر ارتباطشون به طبیعت قطع شد موجود مجرد شدن، شما خودتون پذیرفتید که یه موجود مجرد نوعش منحصر در فرد است. ممکن نیست که یه موجود مجرد باشد یه نوع چند فرد داشته باشه، در حالی که اینجا یک نوع بیش از یک فرد پیدا میکنه. البته این بحث خاص خودش دارد، طولانی هم است. و ایزن یلزم و ان یسیر اشخاص متکثرتون بالعدد تحت حقیقت واحدت نوعیت من غیر ماده، که خودش مادی نباشه، نظیر صورتی که در ماده است، و تعلق بالماده، مثل اینکه نفس مادی نیست اما تعلق ماده دارد، صور طبیعی تو ماده فرو رفته، نفس تو ماده فرو نرفته ولی تعلق به طبیعت دارد، بالاخره کثرت پذیر است. اما یه موجودی نه در طبیعت فرو رفته باشه نه تعلق به طبیعت داشته باشه، چند فرد از یک نوع مستحیل است. شما نظرتون این بود و اون حقیقت هر حقیقت انسانی است، ولی که انسان که عقل بالقوهش به عقل بالفعل میرسد با صورت معقوله متحد میشه، میشه موجود مجرد تام و همه هم یک نوع. خب این سه اشکال مربوطی به این است که ما این شق اول رو قبول بکنیم و شبهاتش رو برطرف بکنیم. یکی بعد مطلبی هم شما در ذیل سخنانتون داشتید، یعنی در پایان صفحه 440 اونجا عقل گفتید که معقول لازم نیست که چیزی دیگر او رو تعقل بکنه، ممکن است که خودش تعقل بکنه. ما این رو قبول داریم، واجب تعالی معقول است چه چیزی او رو تعقل بکنه چه چیزی او رو تعقل نکند، این معقول است. گفتید به این که معقول بودن یک ذات به این نیست که غیر او رو تعقل بکند، این مطلب رو ما قبول داریم درباره واجب تعالی، و اگر چیز دیگری هم بود قبول داریم. اما تطبیقی کردید اون مورد نقد ماست، گفتید عقل بالقوه خودش درک میکنه برون که چیز دیگه او رو درک نکنه، میگیم این درست نیست، عقل بالقوه که چیزی رو درک نمیکنه حتی خودش هم درک نمیکنه. این نقد مرحوم با چیزم وارد نیست، برای اینکه بالاخره مجرد است، باید مجرد شد خودش درش کنیم. عرابه این قولهو فل استدلال، یعنی در پایان صفحه 440 400 مونده بود که پایان سخنان مرحوم شیخ است، 6 سطر مونده با آخر فهمد، ولی صفحه 446 مونده با آخر، و لیس یجب لشیء المعقوله ان یعقله غیره لا محاله، منگه فئن العقل بالقوه یعقل لا محاله ذاته که انه هو الذی من شأنه ان یعقل غیره، برو دیگری رو تعقل نکنه ما این رو قبول نداریم. چرا؟ الرابع نقوله فی الاستدلال علی ان المعقول بالفعل لا یجب ان یکون معقولا لشیء آخر غیر ذاته، استدلال کرد به این که بان العقل بالقوه یعقل لا محال ذاته، ذات خودش اینجوری درک میکند ذات عقل بالقوه چیست، ذات عقل بالقوه این است که انه هو الذی من شأنه ان یعقل غیره. این بیان یدل علی انه لم ینکشف عنده هذا السبیل حق الانکشاف، این راه و این مطلب اصلا بر او خوب روشن نشد که عقل بالقوه چیزی درک میکند. فان العقل الحیولانی عند هؤلاء القوم لیس امرا مفارق الذات حتی یوجد ذاته له یک و یدرک ذاته علی الوجه الذی ذکره دو، این فرو رفته در طبیعت است، ذاتش برای خودش نیست، ذاتش برای بدن هست، وقتی ذاتش برای بدن باشد چگونه خودش درک میکند. این سخن درست نیست، برای اینکه مشایین اینجور هم نگفتن که. و بل جمله القائل به هذا المطلب الشریف العالی، کسی که قائل به اتحاد عقل و معقول است، این یحتاج الى تحقیق بالغ و تصرف شدید فی کثیر من الاصول الحکمیه، باید در مسئله روحشناسی جسمات و حدوث و روحانت و باقال باشه، یک حرکت جوهری در بپذیر، دو سخن از اتحاد ماده و صورت نباشه، سه اینا رو باید بپذیره، از مبانی خودش هم با صرف ذر بکنه تا اتحاد عقل معقول حل بشه. تا این دوتا کار نکنه، این حرف ما رو قبول نکنه، دست سر رو خودش بر نداره، این برش هم نمیشه. یحتاج به دو کار، یکی تحقیق بالغ و تصرف شدید فی کثیر من الاصول الحکمیه که ما گفتیم، یکی هم عدول عن طریقت الجمهور که اونا دارن، اون روش خودش با دست برداره. کما و شأن و سالک لسبیل الهی، این سالک سبیل الهی دو تا کار باید بکنه، یکی سلوک داره به طرف حق، یکی از روش ساکنان صرف نظر کرده، اگر همسایه ساکنان باشه خب میشه گیر بخوره، همجا میمونه دیگه. سالک دو تا کار داره، یکی پیش میره، یکی از متحجران فاصله گرفته. کما هو شأن سالک لسبیل الهی فی مخالفته لساکنین فی مواقفهم و مساکنه الاولا و العلم عند الله. حالا تا برسیم به اون بحثایی که از جناب اسکندر افرودیسی نقل شده است اون جزء رو ببینیم. حالا این فرمایشی که در بیان مرحوم آقای خونساری بود رضوان الله علیه رو بخونیم،
قول هماهنگ
بخوان بزنه هم
انکار
اتحاد برداشته. بله؟ اتحاد به بیانه که با اصول دیگه اتحاد اصولا بدون حرکت جوهری نمیشه،
یعنی حق با شیخ هست در اونجایی که منطقه اتحاد هستش به عنوانی مشا.
خب منطقه و مبدس از اون بوله باید بردارن دیگه، اتحاد حق هست. به در جریان برهان نبوت عام، چون کتاب شریف عقاید حقه، مرحوم خونسایی رضوان الله این فرمایش دارد تو صفحه 12، ایشون بعد از اثبات توحید در صفحه 10 نبوت عام رو شروع میکنن، بعد تا برسن به نبوت خاصه. صفحه 10 نبوت عام رو ذکر میکنن، روایاتی از باره که امام صادق سلام الله علیه از مرحوم کلی نقل میکنن در کتاب الحجه برای اثبات نبوت نقل میکنن، تا میرسن در صفحه 12 میفرمان به این که والعجب قصر و نظر فی هذا البیان الى اصلاح معاش الناس و عدم توجه للآخره مع ان الدنیا دار المجاز و الآخره دار و قرار. این فرمایش ایشون است. بعضی که روایت نقل کنن در زیر صفحه 11 فرمود اما طریقت الحکما این است، روش حکما رو که مغازه کند همون قاعده مدنی به طب که انسان با زندگی اجتماعی داشته باشه، زندگی اجتماعی بدون قانون نمیشه، بالاخره قوانین اجتماعی مقنن میطلبد، مقنن نباید که باید. نمیتونه خود انسان باشه، مشکل داره. اون روایت از مبارک امام صادق بود. این روایت هم بسیار روایت لطیفی است. این کتاب الحجه کافی هم اون جلد اول اصول کافی بعد اثبات توحید و جریان اثبات باب عقل و جهر و باب علم و اثبات توحید و اسماء الحسنا گذشت، کتاب الحجه شروع میشه. کتاب الحجه اولین حجتش همین است که وجود مبارک معصوم سلام الله علیه برهان قائم میکنه برای اینکه بشر پیامبر میخوان، هیچ چاره ای نیست. بالاخره یه مسافر رو آوردن اینجا، نمیدونه کجا آمده، نمیدونه کجا میره و این راهنما برش نفرستن که نمیشه که. بیان لطیف دمکین قرآن کریم اینه که ما این کار کردیم که زیر سوال نریم. ما گفتیم که خدا زیر سوال نمیره، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، خدا زیر سوال نمیره. بله کسی نمیتونه خدا رو زیر سوال برای بازخواست بکنه، اعتراض بکنه. چرا؟ نه از درون نه از بیرون. از بیرون که سوال سالب انتفاع موضوع است، کسی غیر از خدا و مخلوق خدا نیست تا بیاد سوال بکنه که چرا فلان کار کردی چرا فلان کار نکردی، از باب سالب انتفاع موضوع. تو درون ممکنه بعضی به خدا اعتراض بکنن، فهمون ما زیر سوال نمیره، خدا زیر سوال نمیره، نه از درون نه از بیرون. از بیرون زیر سوال نمیره، از باب سالب انتفاع موضوع، به اینکه کسی چیزی نیست، معدوم است. از درون هم یعنی تو نظام آفرینش کسی نمیتونه خدا رو زیر سوال ببره، چون تمام کارا خدا حکیمانه است، چون تمام نه کسی قدرت نداره، ما کاری نکردیم که نقطه ضعف داشته باشی. این تو سوره مبارکه نساء داره، در جای دیگه هم داره. فرمود خب ما اگه با پیامبر نمیفرستادی، وحی و نبوت نبود، این بشر که میمرد میمرد تو قیامت دیگه. و اونجا به ما میگفت خب تو که میدونستی من اینجا میام، اینجا هم بلد نیستم، باید هم اینجا میمدم، خب چرا یه راهنما نفرستادی؟ ما انبیا فرستادیم، رسلا مبشرین، اواخر سوره بارک نساء است، یه سبب یه برق مونده با آخر سوره نساء، رسلا مبشرین و منذرین لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. بعد و مانند اون که ظرف است مفهوم ندارد، ولی چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. یعنی اگر ما پیامبر نمی پرستادیم زیر سوال می رفتیم، به ما می گفتن خود تو که می دونستی ما بعد از مردن اینجا می آییم، با جهنم روبرو هستیم، یه کسی میخواستی بفرستی برای ما که ما راهنمایی بکنه، ما چه میدونیم چه خبره؟ ما انبیا فرستادیم تا زیر سوال نریم. این حرمت نهادن به عقل است، این حرمت نهادن به استدلال است، این با عقل عاقلانه گفتگو کردن است، این حجت عقلی را در کمال بها بها دادن است. لعلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول. ما کار ما همه حکیمان هست، هرگز زیر سوال نمیره. نه کسی حق نداره تشر بهش میزنی میگه من به تو چه سوال بونی که اشاعره جبری میگن. این امامیه عدلی عاقلانه فکر کن اینجوری میگن. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله تو صحیفه سجادیه است که تمام کارها و حکیمان است. هر کسی بخواد با توسل و دعا و ندبه و عشق و گریه و صدقه مسیر حکمت خدا را عوض بکنه نمیشه. یا من لا تبدل حکمت الوسائل، کسی اربعین بگیره گریه و زاری بکنه، یه کاری که مثلا برخلاف حکمت خدا انجام بده هرگز نمیشه. یا من لا تبدل حکمت الوسائل. وقت اولین برهانی که وجود مبارک حضرت میان نقل میکنند همین است که بشر نیازمنده به چیز است. باب الاسترار چند تا برهان است، ایشان بعضی از اون براهیم نیچه نقل میکنند. بعد روش حکما رو ذکر میکنند. روش حکما همین است که بشر نیازمنده به قانون است تو زندگی سینو. بعد تعجب هم میکنند، میگن تعجب این است که حکما در اقامه برهان بر مسئله نبوت به همین مسئله دنیایی مراجعه کردن، دیگه مسئله مهم و آخرت گذاشتن کنار. حالا بعد عرض میکنیم ترک اولایشون چی. مرحوم بو علی تو این اشارات این نبوت رو همون سیاست دینی معنا کرده است. ایشون نمت نهم اشارات، خب خیلی لطیف دیگه، نمت نهم و دهم از لطیف ترین نمت های اشارات. مقامات عارفین را در نمت نهم ذکر میکنن، اسرار آیات در نمت دهم. در نمت نهم میرسه مسئله عبادت و زهد و عرفان، فرق این سر ذکر میکنن، فرق عابد و زاهد و عارف ذکر میکنن، میگن خب بالاخره این از کجا به در بیاد؟ چی عبادت را و عابد را، زهد را و زاهد را، عرفان و عارف را میپروراند، تغذیه میکنه، تعمیم میکنه؟ این شریعت میخواد. نبوت را آورده تو اون عناصر محوری عبادت و زهد و عرفان. فصل چهارم از نمت نهم اشارات این است: لما لم یکن انسان به سوی استقل و وحده و امر نفسی الا با مشارک دیگر. قانون میخواد، قانون هم بالاخره زامه اجرا میخواد. قانون شما بخواید با نیروی انتظامی و دستگاه قضایی زامن اجرا برای قانون درست کنی، 10% موفقی، تازه کشورهایی که خیلی موفق باشن، هم از دیگران شنیدیم هم خودمون آزمودیم. دستگاه قضایی اینها 10% خیلی خیلی مثلا موفق بشه، 15% بتوانه کشور اصلاح کنه. نسبت به هم دین مردمه. اگه کسی بدون گناه سنده و در محضر خداست، این شد وگرنه خبری نیست. فرمود به اینکه این که نمیشه. خب بالاخره شما گفتی زامن اجرا میخواد یا نه؟ زامن اجرا چیه؟ زندانه. این که نمیتونه مشکل حل کنه. زامن اجرا اعتقاد است تو بهشت است، تو جهنم است، تو اینم بدون شریعت نمیشه. اینو ذکر میکنن. بعد مرحوم خواجه در قالب موارد خوب بیان میکنن، اینجا مبسوطتر مبدلتر، اینجا رو حتما یعنی حتما مراجعه فرمایید که تو این مطلب تو دستتون باشه، چون خیلی مثلا نورانی لطیفی است. بازتر کرده خواجه که وحول مراد مقوله مل انسان و مدنیون به طب و دیگه حاضی قاعدتون اولا، بعد قاعده ثانیه، قاعده ثالثه، همه رو ذکر میکنن، بعد حاضی قاعدتون رابعه، بعد اینا که ذکر کرده، اون وقت در پایان اشکالات فخرازی ذکر کرده، معجزات رو بازگو کرده، بعد اینجا میرسن. و همون که ایناری که مرحوم شیخ میگه اینا برای دنیاتون نیست، برای اینکه خیلی هستن که نه خدا رو قبول دارن نه قیامت قبول دارن، مثل شما یا بهتر شما دارن زندگی میکنن. پس ما قانون رو برای دنیا نمیخواییم، برای که دین رو برای دنیا نمیخواییم، برای اینکه اونایی که دین ندارن همین زندگی دارن دیگه. ثم اعلم ان جمیع ما ذکره شیخ من امور شریعت و نبوه لیست مما لا یمکن ان یعیش الانسان الا به، انما هی امور لا یکمر النظام المؤدی الى صلاح حال العموم فی المعاشه و المعاده الا به و الا و الانسان یکفیه فی ان یعیش نوع من السیاسه لحفظ اجتماعهم و ضروری و این کان ذالکن نوع منوتن به تقلب اونه که با کوتاه انسان دارن زندگی میکنن، با قد افله من استعراض زندگی میکنن، با زور دارن زندگی میکنن، با تقلب و با تقلب غین و غاف، هر دو معنا به قلب اینها. و دلیل علی ذلک تعیش و سکان اطراف المعموره به سیاسات ضروره. مگه اینا نیستن که دین ندارن دارن زندگی میکنن؟ پس مرحوم بو علی در صدد این نیست که باید دنیا شما رو تامین کنه. مرحوم اون ترک اولا اینه که مرحوم خونسر ازمان لده مدت ها همین اشاره تدریس میکردن. اونطور که من شدم بعد از آیون که هم مرحوم شدن و بعضی هم شد در حیات باشه، از معمرین قومن در آستانه 80 اینا تو همین قوم اشارات خدمت برای واخونتاری از بیان دارده خوندن. اولا این بود که به فرمان حکما جور دیگه میگن، بعد حکم هسته. الحمدلله.